سوء تفاهم مسرت بخش.
فکر نمی کردم وقتی وارد مناطق آزاد شده شوم که دیگر دیر شده باشد. زمانی که رسیدم، دود باروت منطقه جنگی خوایهای فرو نشسته و صدای شلیک ها قطع شده بود. ارتش مردمی غرق در شادی و مسرت آماده می شد تا از رود چانگ جیانگ عبور کند. ما دانش آموزان هم که از منطقه جیانگوان آمده بودیم، نیمه راه به ارتش پیوستیم تا بعد از عبور از رودخانه برویم شهرها را فتح کنیم. من از سوجو به آنجا رفته بودم و باید به همانجا باز می گشتم، چرا که به تمام کوچه ها و خیابانهایش اشراف داشتم و از گویش شیرین اما غیر قابل فهمک سر در می آوردم. اما در مورد اینکه پس از بازگشت به سوجو باید چه کاری انجام می دادم کسی فکری نکرده بود. آن زمان اگر کسی از آینده تحصیلات عالی، درآمد، خانه و اینجور چیزها صحبت میکرد، به یقین میرسیدیم که خورده بورژواست و طرفدار حزب ملی یعنی جبهه دشمن چیانگ کایچک. انقلاب انقلاب بود و در راستای آن میشد هر کاری انجام داد. سرگروه ما اما چندان هم موافق نبود افراد به دلخواه خود عمل کنند. از نظر او همه بایست بر اساس مهارت‌ها و علاقمندی‌هایشان به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شدند و همین بود که مسائل خنده‌دار بعدی را رقم زد. سرگروه ما سربازان دانش آموز را که حدود 20 نفر می‌شدیم در سالونی جمع کرد. وسط سالن میز مستطیلی شکلی بود و رویش پر از پرونده و قلم و کاغذ. ما 20 نفر به دو دسته تقسیم شدیم و دو سمت میز را اشغال کردیم. سرگروه نخبه ای بود که سالها پیش از دانشکده مکانیک دانشگاه جیاوتونگ فارغ التحصیل شده بود و با روحیات ما روشنفکران کوچک خیلی آشنا بود. امروز می خواهیم مشاغل را بین شما تقسیم کنیم. البته بیش از همه چیز مهارت‌ها و علاقمندی‌هایتان را در نظر می‌گیریم. امیدوارم قبل از پاسخ دادن به سوالات من همه چیز را خوب بسنجید، چرا که بعد از تقسیم نمی‌توانید انتخابتان را تغییر دهید. جو سنگینی را که تا آن لحظه بر جلسه حکم فرما بود یکی از همکلاس‌هایمان با نام مستعار دینگ کله گنده شکست. سر دینگ کله گنده آنقدرها هم بزرگ نبود. او فقط اطلاعاتش زیاد بود و از شاخه های گوناگون علوم مثل نجوم، جغرافیا، تاریخ و فلسفه سر در می آورد. از آنجا که مغزش این همه دانش را در خود جای داده بود، فکر می کردیم اندازه سرش هم کمی بزرگتر از حد معمول شده و کله گنده صدایش می کردیم. سرگروه پیش از همه او را صدا کرد. میخوایی چه کاره شوی؟ کله گنده خیلی راحت پاسخ داد فرقی نمی کند. سرگروه پلک زد و دوباره پرسید فرقی نمی کند دقیقاً چه چیزیست؟ بیشتر توضیح بده. بیشتر توضیح بده هم آن هم فرقی نمی کند. همه به خنده افتادند و گفتند او از هر چیزی سر در می آورد. هر کاری بگویید انجام می دهد. سرگروه هم به خنده افتاد. پرونده ای را ورق زد و گفت کسی که همه چیز می داند باید به کجا برود؟ یک بار دیگر می پرسم. بیش از همه به چه چیزی علاقه داری؟ کتاب خواندن. چرا زودتر نگفتی؟ تو به کتاب فروشی شینهوا می روی. همین یک جمله برای روبراه کردن تمام زندگی کله گنده کافی بود. او بعدها مدیریت شعبه های مختلف کتاب فروشی شینهوا را به عهده گرفت و در این کار لیاقت و شایستگی از خود نشان داد. نفر بعدی که سرگروه صدا زد یکی از همکلاس های من، دختری اهل سوجو و بسیار زیبا بود که با آن لباس از جنس لنین زبر و کلاه هشت گوش بین زیبا رویان هم از همه سر بود. سرگروه نگاهی به او انداخت و گفت بلدی آواز بخوانی؟ بلدم. قسمتی از بانوی سپید مو را بخوان. دخترک دهانش را باز کرد و شروع به خواندن کرد. وقتی که نسیم شمالی سر برسد، آن زمان ما هر روز آواز می‌خواندیم و کسی از این کار خجالت نمی‌کشید. خوب است تو به گروه رقص آواز می‌روی. سرنوشت این همکلاس هم بعد رقم نخورد. تا قبل از انقلاب بزرگ فرهنگی آوازهای محلی می‌خواند و شهرتی به هم زده بود. اما اخیراً دیگر نشنیدم که بخواند. حتما بر اثر کهولت سن گوشه نشسته و دارد شاگردانش را تربیت می‌کند. اما همین که نوبت به من رسید همه چیز به هم ریخت. هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که چه چیزی را بیشتر از همه دوست دارم. انگار به غیر از پرخوری و شکمبارگی چیزی نبود که دوست داشته باشم. مهارت خاصی نداشتم و وقتی شروع به خواندن می‌کردم مثل این بود که با شاخه‌ای شکسته به سطل آب می‌کوبند. دنگ دنگ. حوصله سرگروه هم دیگر سر رفته بود. یعنی هیچ کاری بلد نیستی که بتوانی انجام بدهی؟ بلدم سرگروه. من میتوانم برای دیگران میان وعده بخرم. همه ی اغذیه فروشی های سجو را مثل کف دستم میشناسم. به هیچ وجه نمیتوانم بهانه بیارم که همه درها به رویم بسته بود. اما در بازی که سرگروه پیشنهاد داد هم مشکلات زیادی داشت. بسیار خوب، پس تو به گروه بازرگانی می روی تا کاری مرتبط با خوراکی ها پیدا کنی. غذاهای سوجو خیلی معروفن. نه سرگروه، من بیش از همه از غذا خوردن متنفرم. از غذا خوردن متنفری؟ بسیار خوب، از بچه های آشپزخانه می خواهم 3 روز گرسنه نگهت دارند. بعد دوباره راجع به این موضوع با هم حرف می زنیم. نفر بعد. سرنوشت من در میان انفجار خنده دیگران تعیین شد. من اما آن زمان افسرده یا دل شکسته نبودم و به تغییر آن وضع هم فکر نمی کردم. رود یانگتسه داشت می خروشید. مردم نانان دست به اعتراض زده بودند. بایست خلق زحمتکش را از این ورطه مصیبت نجات می دادیم و جامعه قدیمی شکمباره را بر می انداختیم. نبایست میگذاشتیم زندگی فاسد و انگلوار افرادی مثل جوزیه ادامه پیدا کند. جوزیه، اوضاع دیگر تحت کنترل تو نخواهد بود. ما نمیخواهیم به تو گرسنگی بدهیم. فقط میخواهیم کاری کنیم که خودت اجاق خانه‌ات را روشن کنی و غذا بپزی. دیگر نمیتوانی آر را مجبور کنی تو را روی دوشهایش حمل کند. خودت پا داری و از این به بعد باید با پای خودت راه بروی. سرزمین ویران رودی ایرا منجمد کرد. قهرمان محکوم آرزوی مرگ خیش کرده است. من به سوجو بازگشتم و پس از آن همه چرخش حوادث دوباره در خانه جوزیه ساکن شدم. جوزیه دیگر با من محترمانه تر رفتار می کرد. صدایم می زد رفیق و من هم او را مدیر خطاب می کردم. حتی یک بار برایم 3 پاکت سیگار گران قیمت آورد. من اما همین که دستم به آن سیگارها خورد پسشان دادم. حق نداشت با من از چنین چیزهای حرف بزند. آن سیگارها دست رنج خلق بودند و بوی خون می دادند. جوزیه اوائل آزادسازی کمی آشفت خاطر بود و می ترسید حزب کمونیست او را به زندان بیندازد. البته بیشتر از این بابت آشفت خاطر بود که می دانست قضای زندان امکان ندارد خوشمزه باشد. خیلی نگذشته بود که دوباره آرام گرفت، چرا که جنبش های جدید و موانع قانونی خلالی در کار او ایجاد نمی کردند. ما فاحشه‌خانه ها و تریاک را غیرقانونی اعلام کردیم و با ضد انقلابی ها و سلطنت طلبان مخالف بودیم که هیچ کدام اینها ربطی به او نداشت. تریاک نمی کشید، قمار نمی کرد، به فاحشه ها علاقه ای نداشت و به غیر از پرخوری هیچ کار دیگری نمی کرد. مبارزه با ضد انقلابی ها هم آزارش نمی داد، چرا که مالک هیچ کارخانه و مغازه‌ای نبود و درگیری مالیاتی نداشت. برای همین هر وقت که مرا می دید انگشت شستش را نشانم می داد و می گفت کمونیسم خوب است. الان دیگر دزد و زورگیر نداریم. سیگار فروشی و قمارخانه ها هم همینطور. اراذل و اوباش و فاحشه ها هم رفتند پی کارشان. تمام کشور در صلح و آرامش به سر می برد. بهتر از این نمی شود. حرفایی که می زد حقیقت داشت، اما وقتی براندازش میکردم با خودم میگفتم چرا از پرخوری حرفی نمیزنی؟ تو اهل قمار و زنبارگی نیستی، اما از پس کنترل شکمت نمیتوانی بر بیایی. کمی صبر کن، اوضاع جدیدی در راه است. در رفتار و کردار جوزی اما تغییر حاصل نشده بود و او همچنان به پرخوری ادامه میداد. همچون گذشته سوار ریکشای آر می شد و به رشته فروشی و چایخانه می رفت. کسی را هم پیدا کرده بود که مثل قدیم تمام کوچه ها و خیابان ها را زیر پا بگذارد و برایش میان وعده بخرد. آن زمان سرم خیلی شلوغ بود. مشغول کار بودم و شب و روز و تعطیلی و استراحت نمی شناختم. زمانی که فعالیت جنبش به اوج خود رسید حتی شبها هم در دفتر می ماندم. جوزی از من فعالتر بود. صبح که من بیدار می شدم او دیگر سوار ریکشایش شده بود و رفته بود. وقتی هم که غرق خواب بودم صدای ریکشایش را می شنیدم که تازه وارد خانه می شد. هر شب که به خانه می رسید زنگوله ای برنجی را به صدا در می آورد که صدایش آن وقت شب مثل زنگ ناقوس در کوچه می پیچید. بعضی شبها هم به خانه بر نمی گشت. در ماه دوم تابستان شبها پس از میگساری به آلاچیق پارک می رفت و آنجا می خوابید. آنجا خنک بود و بوی خوش ماگنولیا می داد. او رفته رفته داشت چاق می شد و حتی کمی شکم آورده بود. مادرم به او می گفت مدیر جو شما خیلی خوشبختید. طبیعی است که آدم به 40 سالگی که رسید کمی چاق شده باشد. اما او اینطور جواب می داد. اینطور هم نیست. فکر من باز و بدنم هم کمی چاق شده. الان دیگر لازم نیست نگران دوست‌ها و اوباش باشم. نگاه نکن الان پول دارم. قبلا زندگی خیلی سخت می گذشت. بایست به مناسبت‌های مختلف به دیگران هدیه می‌دادم. به مناسبت یک ماهگی نوزادان، شروع فصل‌ها، اگر مواظب نبودم و کسی را میرنجاندم حداقلش این بود که از روی ریکشا پرتم می‌کردند توی کثافت. بدتر از آن ممکن بود کتکم بزنند. آن موقع حتی از رفتن به رستوران و غذاخوری هم می‌ترسیدم. یک بار با چند نفر از دوستانم نشسته بودیم و با خوشحالی غذا می‌خوردیم که ناگهان کسی آمد داخل اتاقمان و از ما خواست بهش جا بدهیم. نمی‌دانستیم او کیست. برای همین هم چند تا درشت بارش کردیم. آخر سر فهمیدیم سردسته اوباش بوده. از نوچه‌هایش حسابی کتک خوردیم و 4 لیانگ طلا هم بهشان جریمه دادیم. الان اما همه چیز رو به راه شده، دیگر از اوباش خبری نیست. بعضی هایشان را به زندان CGNG انداختند و اسم بعضی هایشان هم در فهرست ضد انقلابی ها ثبت شده. برای همین از ترس چپیدن توی خانه هایشان و دیگر بیرون نمی آیند. غذاخوری ها هم آرام و تمیز شده اند. عرضه زیاد و تقاضا کم شده. همه چیز ارزان تر شده. حالا بعد از نوشیدن کمی شراب میتوانم به پارک بروم و آنجا چرتی بزنم. دیگر لازم نیست نگران دوست ها باشم. بعدش دستی به شکمش کشید و ادامه داد. حالا بگو چطور ممکن است چاق نشوم؟ همین که حرفهای جزیه را شنیدم چشمهایم گرد شد. فکرش را هم نمی کردم که انقلاب برای امثال جزیه هم معنای آزادی بخشی داشته باشد. نیمه شبها که با صدای زنگوله جوزی از خواب می پریدم در دل احساس رنج و ناراحتی می کردم. چرا سوجو همچنان بهشت آنها بود؟ بعد از آزادسازی خلق زحمتکش این انگلها هم دم را غنیمت شمرده بودند و روز به روز فربهتر می شدند. من هم نمی توانستم کاری کنم که در جزئیات اثر بگذارد، اما حق این را داشتم که به تبلیغ علنی کمونیسم بپردازم. برای همین تصمیم گرفتم اول بروم پیش آر، کسی که ریکشای جزئی را حمل می کرد، و او را تهییج کنم. آر سر کوچه ما، جایی کنار چاه عمومی زندگی میکرد. ما تقریبا همسن بودیم، اما او از من قد بلندتر، زیباتر و قوی هیکلتر بود. بچه که بودیم با هم در کوچه توپ بازی میکردیم. اگر توپ من روی سقف خانه ای میافتاد، او بود که از دیوار بالا میرفت آن را میآورد. خانوادهش اهل شمال سوجو بودند و پدرش هم ریکشا میکشید. بعد از کار افتادگی پدرش او جایگزینش شد. آر هر روز سه بار جوزیه را این ور آن ور می برد. در وقتهای اضافیش هم کار دیگری می کرد. ریکشای او از آن مدلهای مسافربری بود. نشیمنگاه چرمی و بوغ و زنگی برنجی داشت. زمستانها هم پارچه این نمدی به مسافران می داد تا روی زانوانشان بیندازند. ریکشای زیبا با راننده زیباتر خیلی راحت مسافران را به خود جذب کرده، به خصوص آن زنان بازیگری را که به سالن نمایش می رفتند. همانها که صورتهایشان آرایش کرده، ابروهایشان نازک و لبانشان قرمز بود و چیپائو به تن و پیا در بغل داشتند. آنها بیشک ریکشای آر را انتخاب می کردند. آر با چالاکی آنها را از میان شلوغی های شهر عبور می داد. وقتی صدای بوق و زنگ برنجی بلند می شد، همه ی آبران با چشم هایشان به خانم ها سلام می دادند. حتی وقتی به کتاب فروشی می رسید هم سرعتش را کم نمی کرد. فقط ناگهان ترمز ریکشا را می کشید. بالاتنش را به عقب خم می کرد و با صدایی بلند به اندازه دو قدم جا به جا می شد. بعد آرام و بی صدا جلوی سکوی کتاب فروشی توقف می کرد. درست مثل اتومبیل های شانگهای که در لحظه آخر ترمز می کنند. خانم ها پی یا به دست پیاده می شدند، چرخی به کمرشان می دادند، اطراف را با نگاه زیبایشان می پایدند و بعد با آن کفش های پاشنه بلند تق تق کنان پشت پرده مرواریدی کتاب فروشی ناپدید می شدند. رفتارشان ظریف و دلپسند و صورتشان بسیار زیبا بود. هیچ کدام از ما نمی توانستیم تصور کنیم یکی از این خانمهای مقبول سوار ریکشای قدیمی و شکسته پیرمردی لرزان شود و با کلی زحمت به کتاب فروشی برسد. مردم از آنجایی که نمی توانستند در زندگیشان دو مقوله زیبایی و لذت را از هم تشخیص بدهند، با کمال میل پول خرج می کردند و از هنرمندان رهنمود می خواستند. با وجود تمام دلایلی که درباره‌شان توضیح دادم، آر با آنکه کار سختی داشت و ریکشا می‌کشید، به هر حال می‌توانست از پس مخارج خانواده‌اش بر بیاید. شبی که برای تهییج او رفتم، تمام خانواده‌اش داشتند توی حیاط خلوت شام می‌خوردند، برنج سفید و سبزیجات. توی دیسشان گاز فاسد و دفوی خشک هم بود و پدرش داشت پیاله‌ای شراب زرد هورت می‌کشید. من بعد از تعارفات معمول اصل مطلب را پیش کشیدم. آر، حالا که خلق آزاد شده اند، به نظرت اوضاع چطور است؟ آر آدم صادقی بود و به هیچ تردیدی از تجربه های خودش گفت. همه چیز خوب است. حالا اوضاع کارگران بهتر شده. دیگر کسی جرأت نمی کند آنها را همینطوری کتک بزند یا دشنام بدهد. کسی هم جرأت نمی کند سواری بگیرد و پول ندهد. به اینجا که رسید حرفش را قطع کردم. ای بابا، چرا فقط همین کتک خوردن و کرایی دادن به چشمت آمده؟ طبقه کارگر صاحب اصلی کشور است. آنها به هیچ وجه نباید گاو و گوسفند پولدارها باشند. اما ما که گاو و گوسفند پولدارا نیستیم. تو الان چی کاری؟ ریکشا میکشم. بسیار خوب. از قدیم الایام وسایل نقلیه را اسب ها و گاو ها میکشیدن، البته به غیر از قطار و اتومبیل. گاری های کوچیک چطور؟ آنها برای حمله بارن، نه حمله انسان. هر آدمی دو تا پا دارد. اگر معلول یا مریض نباشد، چرا باید پا روی پا بیاندازد سوار ریکشا شود و تو هم مثل اسب یا گاو جلوش چارنل بدوی؟ آیا اسم این برابری است؟ با این اوضاع می توانی خودت را صاحب مملکت بدانی؟ اصلا دیگر نمی شود از انسان دوستی حرف زد. پدر آر آهی کشید و گفت: چاره‌ای نیست، آنها پول می دهند. من تا تون صدایم رو تغییر دادم و با حالتی مسخره گفتم پول؟ شما می دانید اموال کسانی مثل جزی از کجا آمده؟ آنها خلق زحمتکش را استثمار کرده اند و بعد از توی شیشه کردن خونشان کمی هم به آنها رسیدگی کرده اند تا بتواند بعدها راحت تر دوباره خونشان را توی شیشه کنند. آر حالتی موافق به خود گرفت و گفت دقیقاً. آقازاده هایی که سوار ریکشا می شوند خیلی ایراد می گیرند. هم می خواهند سریع بروم و هم می ترسند که بیفتند. من هم تا دیدم تنور داغ است نان را چسباندم. مسئله فقط جزئیه نیست. دید جوانهای ما باید وسیع تر شود. مثلا همین اتحاد جماهیر شوروی را ببینید. بعدش بی وقفه از شوروی و وضعیتش گفتم. مثل بعضی ها که الان از آمریکا می گویند. طبقه کارگر شوروی همهشان مثل ارباب زندگی می کنند. همه کارها زیر نظر آنها انجام می شود. همه آنها راننده اتومبیل، تراکتور و انواع ماشینالاتند. آنجا حتی یک نفر را هم پیدا نمی کنی که ریکشا بکشد. با چشمم به پیاله شرابی که در دستان پدر آر بود اشاره کردم و گفتم این شغل درآمد بخور و نمیری دارد. کارگران شوروی اما در خانه های مدرن زندگی می کنند، سوار ماشین می شوند، در خانه هایشان مبلمان و بعضی هایشان رادیو دارند، آنجا مشروب اینقدر گران نیست و همگی ودکا می نوشند. آن زمان خودم هم نمی دانستم ودکا چیست، تازه سالها بعد چند جرعه از آن نوشیدم. طعمش مثل شراب سفیدی بود که بهش آب اضافه کرده باشند. آر و پدرش هم نمی دانستند ودکا چیست. آنها حتی اسمش را هم نشنیده بودند. پیرمرد که همچنان شرابش را هورت می کشید به نظرش آمد ودکا هم لابد چیزی شبیه شراب ماوتای خودمان است. آر که هیجان زده شده بود گفت هی آینده از آن آنهاست. پدر ما هم دیگر نباید با ریکشا کار کنیم. تو هم در تمام عمرت گاو و گوسفند اربابان بوده ای. البته که این تصمیم آر به خاطر ودکا نبود. او را خیلی خوب می شناختم. دلش می خواست ماشین داشته باشد. خیلی از جوانانی که آن زمان با ریکشا کار می کردند آرزو داشتند روزی راننده بشوند. پدر آر پیاله شرابش را بالا برد و رو به آر گفت زودتر غذایت را بخور، بعد غذام کمی زودتر بخواب، فردا صبح باید جزیه را ببری رشته فروشی. بیهودان همه حرف زده بودیم. پدر آر انگار اصلا نشنیده بود. پیرمرد ها همیشه حرف خودشان را میزنند. برای همین او را به حال خودش گذاشتم. اما نمیتوانستم دست از سر آر بردارم. با او قرار گذاشتم که روزی به خانه ما بیاید تا باز هم از دلایلم برایش بگویم. حتی برای اینکه خودم را هم در ماجرا دخیل کنم اینطور مثال زدم. مثلا مرا ببین. بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان یکی از همکلاسی ها به من وعده معلمی در دبستانی در سیشان داد. هر ماه 150 کیلو برنج می دادند. می توانستم هر چقدر می خواهم میوه بخورم و پول ندهم. همکلاس دیگرم از من خواست به هنگ کنگ بروم و آنجا درس بخوانم. پدر خود او در هنگ کنگ مدیر بود و قول ماهی 80 یوان هنگ کنگی را به من داد. تازه بعد از تمام شدن درسم می توانستم آنجا بمانم و کارمند شرکتشان بشوم. اما چرا نرفتم؟ چون آدم به خاطر غذا زندگی نمی کند. پس نباید به خاطر غذا برده سرمایه‌داران شود. به غیر از این استدلال ها یکی از مجلات مصور شوروی هم به او قرض دادم تا نگاهی به آن بیندازد. می خواستم به طور عینی به او آموزش و برایش توضیح دهم که ما جوانان داریم برای رسیدن به چه ایدئال بزرگی مبارزه می کنیم. راستش را بخواهید اطلاعات خودم راجع به شوروی هم از همون مجله های مصور به دست آمده بود. مجلات مصور همیشه برایم جذاب بودند. آر بعد از اینکه اطلاعاتش زیاد شد با پدرش شدیداً مخالفت کرد. تصمیم گرفت دیگر با ریکشا کار نکند و دنبال کار دیگری بگردد. من هم با تمام توانم تشویقش می‌کردم. خوب است، این قدم را خوب برداشتی. بهتر است در کارخانه مشغول کارگری شوی. چیزی نگذشت که آر افسرده و غمگین به سراغم آمد. تمام سجور زیر پا گذاشتم. کارخانه ها را که نگو. حتی غذاخوری ها هم پیش خدمت نمی خواهند. من فوراً گفتم باید ثابت قدم باشی و دل سرد نشوی. دل سرد نشدم، اما شکم خالی این حرف ها سرش نمی شود. دیگر چیزی برای خوردن نداریم. این را که شنیدم مضطرب شدم. این مسئله جدی است. کمکت میکنم تا با هم راه حلی پیدا کنیم. کمی پول به او دادم و خودم فوراً به اداره امور مردمی رفتم تا رفیقی را ببینم که با هم از رودخانه عبور کرده بودیم. رفیق تا موضوع را شنید به تته پته افتاد و به سختی گفت برادر، چرا اینقدر بی دقت و نسنجیده عمل کردی؟ خیلی از سرمایه‌دارها دست از کار کشیده و کاسبیشان را تخته کردند، سرمایه‌ها را برداشتند و زدند به چاک. همین که کارخانه ها هنوز بازن جای شکر دارد، بعد تو می‌خواهی در این اوضاع دنبال کار بگردی؟ بله بله، خودم اینها را بررسی کردم، اما تو نمی‌توانی ببینی کسی دارد می‌میرد و نجاتش ندهی. لطفاً دنبال راه چاره‌ای بگرد. رفیق قرولند کنان گفت اینطور، من دارم فهرستی تهیه میکنم از اسامی کسانی که شغلشان را از دست داده اند. داریم آماده میشویم برای کاهش فقر شغلهایی ایجاد کنیم تا اول از همه مشکل خورد و خوراک این افراد حل شود. برنامه ی ایجاد شغلی که آن رفیق میگفت در اصل لایروبی رودخانه های کوچک اطراف شهر بود. کار سخت اما مهمی به نظر میامد. جامعه قدیمی برای ما لجن و پساب فراوانی به جا گذاشته بود و ما وظیفه داشتیم تمام آن لجنها را پاک کنیم. ونیز شرقی ما باید دوباره به جایگاهی می رسید که از همه نظر شایسته نام پرآوازه‌اش باشد. ما باید این بهشت زمینی را زیباتر می کردیم و این بخشی از انقلاب ما بود. آر وقتی شنید این هم بخشی از انقلاب است، اعتراضی نکرد و راجب درآمد هم حرفی نزد. هر روز میرفت لجنها را پاک و سنگها را جابجا میکرد. شغل جدید چند برابر سختتر از کار با ریکشا بود. درآمد کمتری داشت و روزی فقط 1.5 کیلو برنج سهم آر میشد. پدر آر هم چاره ای نداشت جز این که برای تأمین خورد و خوراک خانواده بساطی جلوی در خانهشان پهن کند و پیاز و زنجبیل بفروشد. از آنجا که خانه آنها نزدیک چاه عمومی شهر بود، ممکن بود افرادی که می رفتند آنجا تا سبزیهایشان را بشویند ناگهان متوجه شوند یادشان رفته از بازار پیاز یا زنجبیل بخرند و از او خرید کنند. برای همین کاسبی خوبی داشت و فقط غاز فاسد و شراب زرد از سفره آنها کم شده بود. پیرمرد هر روز که مرا می دید نگاه خشمگینش را به سمت دیگری می دوخت. پیش خودم از او پوزش می طلبیدم و دلداریش می دادم. عمو جان عصباری نباش، بالاخره روزی می رسد که بتوانی ودکا بخوری. نگاه خشمگین او را تازیانه در نظر می گرفتم و هر روز با نگاهش به خودم نهیب می زدم. بیشتر تلاش کن، بلکه سوسیالیسم زودتر پیروز شود. هر شب دیر وقت که پاهای سنگینم را از زور خستگی به دنبال خود می کشیدم و از کوچه های ساکت و خلوت می گذشتم، همین که از کنار پنجره خانه آر رد می شدم، چندین بار با خودم آرام تکرار می کردم امو جان، من گاوش یا اوتینگ تو را مایوس نخواهم کرد. من از سختی و خستگی نمی ترسم. من و پسرت داریم برای فرداها مبارزه می کنیم. مادرم به خاطر مسئله آر از دستم عصبانی بود و میگفت تو خوب و بد سرت نمیشه. مگه مدیر جو چه هیزم تری به ما فروخته؟ این که کسی پول خودشو خرج کنه و سوار ریکشا شود مثل خاری در چشمت است. برای همین داری شدیدن با اون مخالفت میکنی. کاری کرده ای که خانواده آر برای خوراک و پوشاکشان هم در مضیقه اند. از آن طرف هم مدیر جو را به زحمت انداخته ای. صبح و شب باید تا خیابان اصلی برود و دنبال ریکشا بگردد. بعضی روزهای بارانی مثل موش آب کشیده می شود. اینقدر پست نباش. اصلا نمی توانستم با مادرم بحث کنم. دلم نمی خواست کاری کنم که مادرم در دوران بعد از آزاد سازی هم اشک بریزد. به هر حال عقاید ما به هیچ وجه یکی نبود. او هنوز هم به سه فرمان اعتقاد داشت و فکر میکرد خارق‌العاده ترین بخش نمایش های سنتی بخشی است که شخصیت برده در آن نقش آفرینی میکند. من بعد از شنیدن سرزنش های او راضی نشدم بروم شخصی را هم که برای جزیه میان وعده میخرید تحریک کنم. سن او زیاد بود و نمیتوانست گل و لجن لای رو بیکند و قطعا از پس جا به جا کردن سنگ ها هم بر نمی آمد. جزیه هم از من ناراحت بود و دیگر رفیق صدایم نمی کرد. دیگر سیگار تعارفم نمی کرد و وقتی مرا جلوی در خانه می دید سرش را پایین می انداخت، رو بر می گرداند و می رفت. نمی دانستم این نگاه های او از سر تنفر است یا حسادت. هر طور که بود تنها چیزی که آن روزها توی دستانش می دیدم سبدی حصیری بود که تویش یک جفت کفش و چتری را به صورت افقی می گذاشت. صبح زود که از خانه می زد بیرون نمی توانست پیش بینی کند آن روز هوا چطور خواهد بود. برای همین با خودش چتر می برد تا اگر ریکشا پیدا نکرد زیر باران مثل موش آب کشیده نشود. وقتی این وضعیت را می دیدم پنهانی خوشحال می شدم و با خودم می گفتم چیزی نمانده که برای غذا خوردن هم به خودت متوسل شوی. باید آرام آرام این چیزها را یاد بگیری.